بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن، الفحص عن المخصص، هشتمین فصلی که در مقصد چهارم داریم این است که اگر کسی بخواهد به عموم عام عمل کند، خواه عموم عام کتابی باشد یا سنتی، باید از مخصص فحص کند که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه. بدون فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست. از نظر تاریخ مسئله، اولین کسی که این مسئله را در علم اصول مطرح کرده است ابن سریج شافعی است، متوفای 346. او اولین کسی است که این مسئله را مطرح کرده که در تمسک به عام باید قبلا از مخصص فحص کنید. اتفاقا شاگردی دارد، عرض کردم خدمت که شاگردش با او مخالفت کرده است و عجیب این است که شاگرد مخالفتش خیلی مخالفت بیجاست. گفته بر این که اگر از عام، اگر فحص از مخصص در عام واجب باشد، در حمل کلمه بر حقیقت هم باید از قرینه مجاز فحص کنیم. اگر کسی گفت رأیت اسدا ساکت شد، باید فحص کنیم ببینیم قرینه دارد یا نه. و حال که احدی از علما نگفته که حمل بر حقیقت متوقف بر فحص از قرینه مجازه. البته این اشکال افکارم تلمیز بر استاد وارد نیست. چرا؟ زیرا رسم متکلم نیست که هر موقع در مجازی نیست که هر موقع مجاز را بگد قرینه را همراهش میگه. فصل قرینه در مجاز رسمی نیست. اصلا ما ندیدیم کسی اراده مجاز کند و قرینه را جداگانه بگد. اما فصل مخصص از عام یک امر رایج در همه دنیاست. در تمام مجالس قانون گذاری خیلی از جاها مخصص از عام جدا می شود. بنابراین این فردی که به نام ابن سریج این مسئله را مطرح کرده حق با ایشانه. شاگردش که میگد اگر فحص از مخصص در عام واجب باشد، پس مگر در حمل به حقیقت هم از قرینه مجاز فحص کنیم. یک کلمه جواب دارد، اون این است که هیچگاه در مجاز قرینه از مجاز جدا نیست، اما در عام فصل مخصص از عام یک امر رایجی است. بنابراین حمل بر حقیقت لازم نیست که از قرینه ما فحص کنیم، چون اگر مجاز اراده کند حتما قرینه را میگد، اما در عام چنین نیست. در سه مرحله بحث میکنیم. یک، مجالس قانون گذاری بشری. دو، مقام پیغمبر اکرم نسبت به عموم خصوص. سه، روایات ائمه اهل بیت. در سه مرحله مسئله را روشن بکنیم. در درجه اول مجالس قانون گذاری بشری است. در تمام دنیا از زمان یونان و قبل از یونان یه مجالس قانون گذاری بوده. در کشور ما هم الان هم سابقا مجلس قانون گذاری هست. در تمام این مجالس رسم این بوده گاهی قانون را می گفتن، بعدن به مشکل برمی خوردن، یک تفسیر ای بران اضافه می کردن. علت این که فصل المخصص عن العام، علتش عدم احاطه بر مصالح و مفاسد بشر اینه. بشر چون بر همه مصالح و مفاسد آگاه نیست، قانونگذار قانونی را به صورت عموم وضع می‌کند ولی در مقام اجرا می‌بیند مشکلاتی هست، میان تفسیر اضافه می‌کنند به نام مخصص. بنابراین در مجالس قانونگذاری بشری اگر مخصص از عام، مقید از مطلق جداست، این به خاطر این است که بشر علمش نسبت به مصالح و مفاسد محدوده، آگاهی از همه مصالح و مفاسد ندارد، ولذا در طول قانون گذاری عرض کنم قانون را وضع میکنند و بعد از چند سال تفسیر میگن هر 20 ساله باید سربازی برود چشم، بعدن میبینن بعضی از 20 ساله ها مریضن، بعضی از 20 ساله ها محصلن، بعضی از 20 ساله ها عرض کنم خدمتی که کفیلن، تفسیره بعد از تفسیره میاد. تمام اینها حاکی از این است که بشر از نظر علم محدوده و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، این مال قوانین بشری. و اما مرحله دوم، چرا در رسالت پیغمبر اکرم عموم و خصوص در کنار هم نیست؟ دیگه در اونجا آینده نگری که هست، علم خداوند متعال نسبت به مصالح و مفاسد نامحدوده، دیگه نمیتونیم بگیم علم به از کنم بعضی از قیود و مخصص نداشته. در باره پیغمبر دو علت هست، علت فصل مخصص از آب. علت اولین است که پیغمبر اکرم در اول بعثت اگر همه این احکام را یک جا می آورد وحشت می کردن مردم. از کنم بشری که اصلا یه دونه قانون نداشت یک مرتبه با هزاران قانون روبرو بشود پذیرا نبودن، ولذا ناچار است که قوانین را شیئن فشیئن بیاورد تا در جامعه یک نوع آمادگی برای پذیرش پیدا شود. این سبب شده است که قوانین اسلام تدریجاً بیاد و در تدریج هم مسلماً آن بخواست گاهی از هم جدا می شود. اینه وجه. وچه دوم راجع به خود پیغمبره، وچه اول راجع به جامعه هست. جامعه آمادگی برای اخذ همه احکام دفعتا واحده نداشتن. وچه دوم راجع به خود پیغمبره، خود پیغمبر اکرم هم احتیاج به یک نوع پشتیبانی دارد. اگر همه احکام را یک جا به پیغمبر اکرم می گفتن وحی قطع می شد، مسلماً پیغمبر اکرم بشر است، احتیاج به یک نوع پشتیبانی دارد. همین که وحی تدریجاً می آد خودش یک نوع دلداری به پیغمبر اکرم است. در سوره مبارکه فرقان این نکته هست، آگر بخوانید: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، چرا یک جا نمیاد؟ كذلك لنثبت به فؤادك، تدریج برای آنی است که قلب تو را دل تو را محکم بکنیم. در هر یک ماهی در هر حال زهروزی فرشته وحی از جانب خدا بیاید و پیامی به تو برساند تا دلبستگی بیشتری پیدا کنی. من یه مثال میزنم از کنم حالا این مثال با وضع فعلی شما چندان تطبیق نمی کند. سابقا که ما می آمدیم قوم وسیله که نبود، یک سال دو سال می موندیم تا یک وسیله پیدا بشود برویم محل. اگر برای ما یک بار 10 نامه می آمد بعدن قطع می شد ناراحت بودیم، اما هر ماهی که از پدر مادر یک نامه ای به انسان برسد یک نوع دلبستگی بیشتری پیدا میکند. ای بلند از وهم و قالو قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من این مثال زدم. و قالو لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده کذالک لنثبت به فؤادک. کذالک اینا درست میگن، خوب سؤال میکنن، اما از نکته اش آگاه نیستن. لنثبت به فؤادک، قلب تو را محکم کنیم تا در مقابل بوجهل ها و بوسفیان ها ایستادگی کامل داشته باشی. این دو مرحله. مرحله اول نبارا باز کنیم. لمحره اول علت تفکیک مخصص از عام در مجامع قانون گذاره بشری که محدودیت این. اما در پیغمبر اکرم دو جهت هست. یک، اولا ملت باید آمادگی داشته باشن، یک جا آمادگی نداشتن. مرحله دوم، بچه دوم، پیغمبر اکرم با آمدن وحی مکررن دلبستگی بیشتری پیدا میکرد. و اما مرحله سوم، چرا ائمه ما یک جا آم خاصه را نگفتن؟ اون بخاطر این که ائمه ما در طول 255 سال این احکام را گفتن، اون هم در تقیه های فراوان، سائل های گوناگون، گاهی خاص را گفتن عامش بعدن، چون سؤال از خاص بوده گفتن عام بعد، گاهی عام را گفتن خاصش بعد، گاهی با هم، به خاطر اینکه یک نوع تشکتی در زندگی بوده، اینها آزاد نبودن که عرض کنم در یک مدرسه واحد همه مسائل را مطرح کنن، ناچار بودن که تدریجا بگن، ولی زاد بین عام و خاص فاصله افتاده. الهنا هم بفرمایید. خب حالا بعد از درس خدمت شما میرسیم. بعد از کنم پس سه مرحله را بیان کردیم: مجامع قانون گذاره بشری، وضع پیغمبر اکرم در تفکیک مخصص، وضع ائمه اهل بیت در تفکیک مخصص. اذا علمت هذا برگردیم به اصل مسئله. یجب الفحص عن المخصص عدت تمسک بالعام. چرا؟ یک دلیل روشن داریم. اگر همین دلیل را می گفتم و می بستیم تمام بود. اون کدومه؟ یه علامت گذاری کنیم. آقای خراسانی چه علامت گذاری کنیم؟ معرضیت العامه للتخصیص. تمام عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه. این معرض را از کجا فهمیدیم؟ از همان زندگانی ائمه که زندگانی متشتت همراه با تقیه، اون هم بر اثر سؤال سائلها قهرن تمام عموماتی که در لسان ائمه هست معرض لتخصیص. ما باید به قدری بکوشیم که این معرضیت را از بین ببریم. مادامی که این عمومات در معرض تخصیصه، حجیتش کامل نیست. در صورتی حجیتش کامل می شود که از این معرضیت بیرون بیاد، دیگه در معرض تخصیص نباشد. همه کتب اربعه را بگردیم، همه وسائل را بچرخیم، حتی مستدرک الوسائل را هم بگردیم، قهرن عمومات از معرضیت بیرون بیاد. بنابراین بهترین دلیل ما کلمه معرضیت العمومات الصادر من الائمت من ائمت اهل البيت فی معرض التخصیص حجیتش تمام نیست، باید کاوش کنیم و بگردیم از این معرضیت بیرون بیاییم. این با گشتن سه کتاب، کتب اربعه، اولا وسائل، ثانیا مستدرک، ثالثا حتی خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت المستدرک علی المستدرکم، ایشان می نوشتن المستدرک علی المستدرک، حتی یه مقدار روایاتی که از قلم مرحوم نوری هم افتاده ایشان اینها را هم جمع کرده ان المستدرک علی المستدرک. این مسئله تمامه. همینجا اگر آقای آخون یخه دست بحث را میبست کامل بود، اما باید ببینیم نظرات دیگران چیه. این نظر ماست. معرضیت برای تخصیص مانع از تمسکه، اما ببینیم دیگران چطور. بعضی ها دلائل دیگری اقامه کردن. ما دو دلیل را امروز ذکر میکنیم، البته این دو دلیل مدعا موافقیم، دلیلشان را بررسی میکنیم و الا در مدعا موافقیم که باید از مخصص بحث کرد. دلیل ما یک کلمه، کدام؟ المعرضه گل تخصیص. اما دیگران استدلال کردن با ظن به عدم مخصص، میگن ظن شخصی داریم این عام تخصیص خورده است. مجتهد هنگامی که وارد میشود میخواد علل ید ما اخذت حتی تو عدی تمسک کند، این ظن شخصی دارد که تخصیص خورده. چطور تخصیص خورده؟ ودعی را بیرون کرده، ودعی زامن نیست، عرض کنم آریه را بیرون کرده. بنابراین در تمام عمومات ظن شخصی به بگو متعلقش را ظن شخصی به مخصص داریم، باید بگردیم و بچرخیم و این ظن را از بین ببریم. به بگن دلیل ما اینه، دلیل ما معرضیت بود، دلیل این آدم ظن شخصی به مخصص. بگن ظن شخصی دارم که این عمومات مخصص دارد، باید بگردیم و بچرخیم و این ظن شخصی را نابود کنیم، بگیم یا مخصص را پیدا کنیم یا ببینیم مخصص نیست، یا میگردیم پیدا میکنیم یا میگردیم ببینیم نیست. چهار تا اشکال داردیم، میتونیم چهار تا اشکال بشماریم. اولا چه احتیاجی به این دلیل هست؟ این دلیلی که دست انداز داره، همان دلیل ما کافیه، کدام؟ المعرضیت للتخصیص. احتیاجی به این دلیل دوم نیست که دست انداز داره. ثانیاً ما نشنیدیم میزان ظن شخصی، میزان ظن نوعی، بگو ظن نوعی داریم که عمومات تخصیص خورده، باید بگردیم و بچرخیم تا ظن نوعی را از بین ببریم. چطور از بین ببریم؟ یا مخصص را پیدا میکنیم یا ببینیم مخصص نیست. اولا نیازی به این استدلال نیست، ثانیاً ظن شخصی میزان ظن نوعیه، ثالثاً عرض کنم خدمتون که اگر اشکال ما ثالثاً اگر این باشد، عرض کنم خدمتون که لازم میاد ثالثاً معذرت میخوام، ثالثاً اگر میزان ظن شخصی باشد معناش یک نوع هرچه مرچی میشه. این مجتهد میگد من دیگه ظن شخصی ندارم، این مجتهد میگد من ظن شخصی هنوز دارم. اگر میزان ظن شخصی باشد اصلا هرج و مرج میشود، باید مسئله را روی ظن نوعی پیاده کنیم، روی ظن نوعی پیاده کنیم، و الا ظن شخصی باشد هرچه مرجی در کاره. سه تا اشکال در نظر من هست. اولا معرضیت کافیه، ثانیاً میزان ظن شخصی ظن نوعیه، ثالثاً اگر میزان ظن شخصی باشد هرچه مرجی در اجتهاد پیش میاد، یکی میگد ظن شخصی من از بین رفت، دیگری میگد من هنوز ظن شخصی دارم. این یه دلیل. تا اینجا دو دلیل ذکر کردم، یک المعرضیه، دوم ظن شخصی به مخصص. ظن شخصی به مخصص، بگردیم این ظن را نابود کنیم، یا مخصص را پیدا کنیم یا ببینیم مخصص نیست. این سه دلیل دوم در مدعا شریکیم، اما سه تا اشکال دارد. اولا میزان در احتیاج به این دلیل نیست، ثانیاً میزان ظن نوعیه، ثالثاً اگر میزان ظن شخصی باشد لازمش این است که هر چه مرجی در اجتهاد. ارکنم که اشکال چهارم هم که ایشون تذکر میدهد این هم هست، اون این است که اگر میزان ظن شخصی باشد، اگر ظن شخصی به مخصص پیدا نکردیم، یعنی ظن ما رفت اما هنوز معرضیت برای مخصص باشد، ما باید بگردیم. بنابراین میزان اگر ظن شخصی باشد ناتمامه. ظن شخصی ممکنه با گشتن یک کتاب تمام بشه، اما معرضیت با یک کتاب تمام نمی شود، بلکه باید همه یک کتاب ها را. بنابراین ظن شخصی کوتاه، اما معرضیت خیلی گسترده است. تمر کلام فی الدلیل الثانی. الدلیل الثالث العلم الاجمالی بالمخصص. دلیل ها را از هم جدا کنیم، الاول المعرضیه، الثانی از ظن شخصی. ظن شخصی هم چهار اشکال پیدا کرد. الدلیل الثالث علم اجمالی. میگن همینطوری که علم اجمالی در اینا علم منجزه، هاکزا علم اجمالی داریم که علل ید ما اخذت تخصیص خورده، نوع امومات تخصیص خورده. این علم اجمالی برای ما حجت تا که اونقدر بگردیم که تا علم اجمالی خبرشو بگو منحل بشود. کلمه منحل دیگه بفهمیم که قدر متیقن اینه دیگه، باقی مونده علم نداشته باشد، شک داشته باشد. به قدری بگردیم علم اجباری منحل بشود الى علم تفسیرگین که حجته، و شک بدبگین که براعت جاری میکنیم. بنابراین در علم اجباری باید به قدر جشت علم اجباری منحل بشود الى علم قطعی مخصصا، بقیه هم شک بدوی، در شک بدوی هم که حجت نیست. از کنم آمدن به این دلیل اشکال بیجا کرده ام، دلیل بدی نیست، اشکال بیجا کرده ام. چطور؟ من اشکال را میگم، شما جواب بیجا بودن را بفرمایید. آمدن اشکار کردن اگر میزان علم اجمالی باشد، فرض کنید ما کافی را گشتیم، هفت جلد گشتیم، علم اجمالی ما منحل شد الا علم تفسیری این ست مخصص، بقیه هم شک بدوی. و حال اینکه باید شما تهذیب را هم بکردی، تهذیب شیخ را، باید استفسار را هم بگردی. اگر میزان علم اجمالی باشد، علم اجمالی تنها و تنها با گشتن کافی منحل می شود. این معنیش این است که دیگر بقیه کتاب ها را نگردیم و نچرخیم. این اشکال بیجا را کرده ام. اشکال دو مرتبه میگم، شما بیجا بودن را بفرمایید. میگن اگر میزان علم اجمالی باشد، علم اجمالی با گشتن کافی هم منحل می شود. بنابراین دیگه لازم نیست نسبت به بقیه کتاب ها مراجعه کنیم. و حالا که این غلط است، باید همه کتاب ها را. چرا این اشکال بیجاست؟ نه این جواب نیست. با از کنم اشکار جواب این است که معلوم می شود این علم اجمالی شما از اول غلط بوده. علم اجمالی شما نسبت به کافی نبوده. علم اجمالی شما نسبت به کافی تحذیب استفسار. اگرم شما همه ده بگه چه از به احسن به از اول علم اجمالی من دائره اش کافی نبوده. علم اجمالی من یاهوش دائره اش وسیع بوده، هم کافی هم تهذیب هم استفسار، حالا بگو بالاتر هم وسائل شیعه هم المستدرک. بنابراین این اشکال بیجاست که اگر با کافی علم اجمالی منحل می شود. اگر دائره علم اجمالی کافی بود، البته گشتن کافی منحل میکند. اما دائره علم اجمالی ما وسیعه، با گشتن کافی منحل نمیشود. هم باید کافی را، هم باید تحذیب را، هم باید استفسار. الانم که به حمدالله کتاب انجام احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی زحمت را کم کرده، تمام روایات را آورده، هم کتب اربعه هم 70 کتابی که در وسائل هست در کتب اربعه نیست، هم مستدرک مرحوم نوری را آورده. جامع احادیث شیعه کار راحت کرده. بنابراین این دلیل دلیل خوبیست، ولی احتیاجی به این دلیل نیست. همون دلیل اول که معرضیت کافیه. دلیل دوم دلیل بی خودی بود، اما دلیل سوم دلیل بدی نیست. علم اجمالی به مخصص داریم، علم اجمالی منجزه، باید علم اجمالی را منحل کنیم. انحلالاً با یک کتاب نمی شود، چون دائره علم اجمالی ما وسیعه. همه کتاب ها را بگردیم. الان همه کتاب ها در یک کتاب جمع شده، اسمش چه شد؟ جامع احادیث شیعه. بعضی آمدن از آن طرف اشکار کردن. این اشکار دوم که الان میگم نقطه مقابل اشکال اوله، درست ضد هم هستن. اشکال اول چه گفت؟ گفت با گشتن کافی علم اجمالی منحل می شود، پس نباید بقیه را بگردیم. عرض کردیم نه، با کافی علم اجمالی منحل نمی شود، دائره علم اجمالی وسیعه. این اشکال دوم درست نقطه مقابل این اشکاله. این میگن اگر میزان علم اجمالی باشد همیشه باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون تنها کتب اربعه کافی نیست، وسائل هم کافی نیست، جامع احادیث شیعه هم کافی نیست، بلکه یه مخصص هایی در کتب اولیه بوده، بهش میگن جوامع اولیه، مانند الجامع. از کنم خدمتون که الجامع اون ابن محزیار
جامع بزنطی
بوده. از کردم کتاب و سلاسین، از کردم خدمت که دو برادر بودن الحسین و الحسن و همچنین کتاب نوادر الحکمه اشعر، اینا که در دست نیست. درست نقطه مقابل اشکال اول، اشکال اول علم اجماری را خیلی سبک گرفت، سبک گفت با کافی منحل می شود. گفتم نه، این علم اجماری را سبک نمی گیرد، خیلی سنگین. میگن اصلا علم اجماری با اون چی که در اختیار ما هست منحل نمی شود. باید چه کنیم؟ باید برویم کتاب های اولیه و اون نیست، نه جامعه بزنطی هست، نه از کتاب سلاسین دو برادر هست، نه کتاب نوادر الحکمه. در واقع اولی علم اجماری را سبک گرفت، این علم اجماری را خیلی محکم. بگیم که اگر اولی افراطه، اگر اولی تفریطه، این افراطه. ما یقین داریم محمد، آقا اجازه بده، ما یقین داریم محمدون سلاسون ما تمام روایاتی که در جوامع اولیه بوده جمع کردن. البته این کتب اربعه جوامع ثانویه است. ما یقین داریم اون چه که در جوامع اولیه بوده مانند نوادر الحکمه اشعری یا جامع بزنطی یا سلاسون این دو برادر جمع کردن، نسبت به غیر این کتب بقیه علم اجمالی نداریم، فقط شک بدوی داریم. اونچنان نیست که علم اجمالی داشته باشیم ورای این جامع احادیث شیعه، جاهای دیگر هم مخصص بوده، دست علمای ما نرسیده، ما یه همچه احتمالی نمیدیم. بنابراین اگر اشکال اول عرض کنم خدمتون که تفریط بود، این اشکال افراطه. نه، در همین علم اجمالی در همین سه کتابه، کتب اربعه، وسائل، مستدرک، همه اینها در یک کتاب جمعه. اگر گشتیم پیدا کردیم، کردیم، نکردیم، شبهه بدویه است. هازا این دائره علم اجمالی همینجاست، ماورا شبهه بدویه هست. تا اینجا چند تا دلیل خوندیم برای وجوب فصل. المعرضیه یک، از ظن شخصی دو، علم اجمالی سه، علم اجمالی دلیل قویه، اشکال اول تفریط بود، اشکال دوم افراط بود. تا ببینیم بقیه از کرم خدمتون که چه دلیلی خواهد بود. قال علی علیه السلام: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. جزء کلمات قصار امیر مؤمنانه. واقعا بشر یک جهان معانی را در این عبارت کوتاه بیان میکند. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. انسان در زندگی دوتا راهنما دارد، یک راهنما عقله، عقل انسانه. عقل انسان در حقیقت یک راهنمایی است برای بشر، حساب دارد، کتاب دارد، مصالح دارد، مفاسد دارد، حسن و عیب میفهمد، عالم و جاهل میفهمد، آمر و مأمور میفهمد. انسان اگر زمام زندگی را دست عقل بدهد لغزش نمیخوره. اما عقل گفتم نه عقل شیطانی، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. کم من عقل، به شرطی که دست عقل بدیم. اما اگر نه، زندگی را دست هوا و هوس بدیم، دل، اون چی که دل میخواهد اگر اون بدیم، عقل اسیر میشه. عقل در واقع در اختیار خودش دیگه نیست، در واقع اسیری که یک شیطان قوی است و عقل را هم اسیر می کند، انسان را هم اسیرتر پیش می برد. امیر مؤمنان می فرماید انسان هایی هستن عقل دارن، معاویه ها هستن عقل دارن، اما عقلشون اسیر هوا و هوس، امیرشون حواس، عقلشون اسیره. اما مؤمن عکسه، مؤمن عقلش آمره، هواگش از کنم تحت تأثیره. البته هوا هم لازمه، بشر اگر بی هوا باشد می شود ملک. هوا لازمه، اما هوا را باید معتدل کرد. بشر ممزوجیست از عقل و هوا. عقل تنها باشد می شود ملک، هوای مطلق باشد می شود حیوان. انسان ممزوج بین العقل و الهوا، زندگی باید دست عقل باشد. عقل هم هوا را معتدل می کند، به حد اعتدال می آره. خدا رحمت کند صاحب این مسجد، شما قدر این مساجد را نمی دونید. دوران آمدید حوزه که همه چیز هست، اصلا ما برای درس گفتن جا نداشتیم، تو همین مقبره های صحن درس می گفتیم که گاهی با عقرب ها آشنا بودیم، گاهی هم در مقبره را می بستند و می آمدیم در بسته است و درس تعطیله. مرحوم بروجردی با ساختن این مسجد، مرحوم آیت الله گلپایگانی با ساختن اون مدرسه خیلی از مشکلات را حل کردن. مرحوم بروجردی در درس اصول هنگامی که به جبر و تفویض رسید این آیه را چنین معنا کرد. از کلم بله آیه ای که در سوره انس انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، امشاج جمع مشج، مشج یعنی مختلط. انسان را از اجزاء مختلط آفریدیم، یک جزءش عقل، جزء دیگرش هواست. هوا نباشد میشه ملک، از کلم عقل نباشد میشود حیوان. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نبتلیه، امتحانش بکنیم که زمام زندگی را به دست کدام میدهد، به دست عقل میدهد یا به دست هوا. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عکس باشیم انشاءالله هوا تحت اختیار ما باشد، عقل برای ما حاکم.